بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ضمن تشکر از دوستان، این مرکز پرخاطره برای من هست. همونطور که فرمودند، بالواقع اولین سخنرانی های من خارج از ایران در آمریکا در این سفر اخیر در این مرکز برگزار شد و شاید پر شنونده ترین و پر مراجعه ترین صحبت من که روی یوتیوب به چیزی حدود 100 هزار بار مراجعه بهش شده توی این مرکز صورت گرفت، در چهلم جنبش سبز. در صورت چون بحث امشب هم کمی طولانی است، وارد هیچ مقدمه ای نمیشم و بلا وارد اصل مطلب میشم. عنوان بحث همونطور که فرمودند، آیا سعادت اخروی و همزیستی دنیوی مشروط به دین و مذهب خاصی است؟ مسئله بسیار مهم است. جواب شاید متفاوتی هم بشنوید. بنای هم هست که بحثی استدلالی مبتنی بر مدارک اصیل دینی خدمتتون ارائه کنم. بحث رو هم نوشتم تمامش، به احترام جمع که صرفا شفاهی ارائه نشه، منتها بحث رو ارائه میکنم، کتبیش رو هم انشاءالله همزمان با متن صوتیش در اختیارتون و ویدئویش در اختیارتون قرار خواهد گرفت. بحثم دو بخش خواهد داشت. بخش اولش در مورد همزیستی دنیوی است و بخش دومش در مورد سعادت اخروی است. سوالی هم که در هر دو قسمت هست اینه که آیا برای همزیستی در دنیا یا برای رسیدن به سعادت در آخرت نیاز به دین و مذهب خاصی هست یا نه؟ پاسخ بحث دنیاویش با پاسخ بحث اخرویش هم ملازم هم نیستن، متفاوتن. لذا بحث رو در دو بخش بهش خواهم پرداخت. به طور کلی اسلام دینی است که واقعی تکثر و تنوع ادیان رو پذیرفته است. ویلفرد کنتول اسمیت، دینشناس بزرگ آمریکایی، این رو جای دیگر هم اشاره کردم، دین کانادایی، ایشون ادیان رو از تقسیم بندی کرده و در بین ادیان ابراهیمی اسلام رو متنوع ترین و متکثر ترین دین معرفی کرده. خودش هم مسلمان نبوده. البته در میان ادیان شرقی قائل به تکثر و تنوع بیشتری هست نسبت به اسلام، اما نسبت به مسیحیت و یهودیت کاملا مسئله امکان تکثر در اسلام رو بیشتر میدونه. البته مطلبی است که غالب هموطنان ما یا نمیدانند یا درست خلافش رو تصور میکنند، میپندارند تالرنس و مدارا و امثال هم که امروز در غرب به گوش میرسه برخواسته از مسیحیت است، در حالی که مدارکی که از واتیکان، از کاتولیک ها، از پروتستان ها در دست هست به هیچ وجه همچون چیزی رو نشون نمیده. تا همین اواخر قرن بیستم هیچ دلیل دینی در میان مسیحیون درباره این مباحثی که من اینجا دارم ذکر میکنم وجود ندارد، یعنی یک برخورد کاملا انحصارگرا نسبت به دین دارن. تحقیق دیگری که من مشاهده کردم، حالا جاش اینجا نیست بحثش چیزه، فقط اشاره بکنم اینجا ازش رد شم، دین رو به صورت جمع به کار بردن، یعنی به قول خودشون ریلیجنز با اس پلورال، این مطلبی کم سابقه در مسیحیت است. در متون اصلی اونها مثلا سنت آگوستین دین همواره به صورت مفرد استعمال شده، یعنی فقط مسیحیت دین است، هیچ چیز دیگری به عنوان دین وجود نداره. در حالی که از بعد نزول قرآن ما وجود ادیان مختلف تا انتهای عالم رو به عنوان یک واقعیت پذیرفتیم. حالا بحث امشب من این موارد نیست، میخوام بدونیم که آیا میتوان در دنیا به گونه‌ای زیست که با دیگر ادیان، یعنی با نامسلمانان، با غیر مسلمانان در صلح و صفا زندگی کنیم یا نه، یا ما فقط میتوانیم با همدینان خودمون یا هم مذهبهای خودمون همزیستی داشته باشیم. کوشش میکنم تو بخش اول صرفا مستنداتم مبتنی بر قرآن کریم باشد و پاسخم هم این است که برای همزیستی دینی مبتنی بر معتبرترین مدارک اسلامی هیچ شرطی برای دین یا مذهب خاصی در دست نیست. با هر آیینی که امنیت و اخلاق رو در جامعه رعایت کند میتوان همزیستی مسالمت آمیز داشت، میتوان معاهده بست و میتوان در کمال صلح و صفا زندگی کرد. مشخصا این همزیستی شامل کفار، مشرکین و هر آیین منحرفی هم میشود. با این تأکید برای هر کدومش هم سند خواهم آورد، هم میتوان با کفار، هم میتوان با مشرکین، و اگر بتوان با مشرکین و کفار همزیستی مسالمت آمیز داشت، چرا نتوان با هر آیین منحرف و زال و مضل دیگری هم همزیستی داشت؟ چون هیچ زلالتی در اسلام بالاتر از شرک نیست و ما میتوانیم با مشرکین همزیستی داشته باشیم، کما این که پیامبر چنین فرمودند. یعنی این کار هم مستند به آیه قرآن است، هم مستند به سنت شخص پیامبر است. به عبارت دیگر همزیستی دنیوی نسبت به دین و آیین لابشرط است. در این مقام من به چهار نکته اشاره میکنم. نکته اول این است که شرط همزیستی ما با دیگران عدالت است، یعنی میباید رابطه ما با دیگر آدمیان مبتنی بر عدالت باشد. آیه 8 سوره مائده این دستور رو به ما داده. این دستور مقید به طرف مسلمان نیست، درباره همه انسان ها می شود. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجمنکم شنعان قوم الا عدلا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. معنای آیه این می شود، ای ایمان آورده ها، همواره برای خدا قیام کنید، یعنی برای خدا برخیزید، برای خدا اقدام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند، عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است. این عدالت فقط با مسلمانان و شیعیان نیست، عدالت با هر انسانی که ما با او مواجهه داریم، تعامل داریم، شرط لازم زندگی است، شرط لازم زیستن است. میزان تعامل مسلمانان با خودشان و دیگران عدالت است. هیچ عمل سوئی نباید به درنوردیدن مرزهای عدالت بیانجامد. عدالت در هیچ شرایطی قابل زیر پا گذاشتن نیست. هر کسی هر کاری با ما بکند، هر عملی انجام بدهد، ما نمیتوانیم این ضابطه رو نقض بکنیم. بنابراین اولین شرط با هر کسی میخواهیم مواجه شویم این است که عادلانه با او رفتار کنیم. نکته دوم، قرآن کریم دو شرط همزیستی به مسلمانان یاد میدهد. هر کسی که این دو شرط رعایت کند میتوان با او همزیستی داشت، میتوان به او نیکی کرد، میتوان با او هم عادلانه رفتار کرد. البته معناش نیست با دیگران عادلانه رفتار نکنیم، ولی مشخصا اگر کسی این دو کار رو نکرد ما میتوانیم حتی با او دوست باشیم. این که او چه کسی است هیچ مهم نیست، چه دینی دارد، چه مذهبی دارد، اصلا به خدا معتقد است، ملحد است یا مذهب دیگری دارد اصلا مهم نیست. این دو آیه در سوره ممتحنه است، آیات 8 و 9. این آیات رو من در کلاس هم به عنوان آیات صلح دوست مبنای صلح اسلامی مطرح میکنم. یعنی به جای این که تو این کتابای مستشرقین همواره بر آیه سیف یا آیه جنگ از سوره توبه تکیه میکنن، اون آیه اون مبتنی بر شرایط زمانی مکانی عصر نزول و مکه است. اما این دو آیه آیات جاودانه برای همه شرایط است، اختصاص به هیچ جایی هم ندارد. هر جا با هر کسی ما میخواهیم رفتار بکنیم باید این دو آیه رو ملاک قرار بدیم. آیه این است: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. ترجمه این دو تا آیه: خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خان و دیارتان بیرون نراندند نه نمی کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی که با کسانی نه می کند که در امر دین با شما پیکار می کنند و شما را از خانه هایتان بیرون راندن یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است. دو اصلی که در این دعایه ارائه شده است، یکی این است که دین ما را به بازی نگیرند، وارد جنگ با دین ما نشوند، نخواهند اسلام را حذف کنند، دین ما را به رسمیت بشناسند و آن احترام بگذارند. یک. و دوم، مسلمانان را از خانه و کاشانهشان اخراج نکنند، بگذارند در سرپناه خودشان زندگی کنند. هر کسی این دو شرط حداقلی را رعایت کرد میتوان با او همزیستی داشت، هیچ شرط دیگری هم ذکر نشده. دومی امنیت است، سومی احترام است. کسی که احترام دین ما و امنیت وطن ما را رعایت کند با او میتوان همزیستی داشت. اما کسی که این دو تا را رعایت نکند غیر ممکن است با او همزیستی کردن و نه شده است، ممنوع است با او همزیستی کردن. فکر میکنم هر کسی دعای را بخواند میتواند توجه بکند کسی که برای حفظ خانه خودش به جنگت تروریست نیست. هر کسی که این جور افراد را تروریست میخواند خودش تروریست است. قرآن اجازه داده است که تو برای حفظ خانه اسلحه به دست بگیری، تویی که آمدی خانه مرا گرفتی تو تروریست هستی، نه اون کسی که اون خانه خودش هست و میخواهد زیر سرپناه خودش زندگی کند. در دنیای بسیار بیرحم زندگی میکنیم. این که در نظر بگیرید نزدیک 60-70 سال هست ما هنوز نتوانستیم این آیه را محقق کنیم که بگوییم مسلمانان حق دارند در خانه خودشان زندگی کنند. اصل تعامل با دیگران بر اساس عدالت و نیکی است. هر کس با دین مسلمانان به پیکار بر نخیزد، امنیت مسلمین را رعایت کنند، آن امنیت سرپناه نه بیشتر، آنها را از خانه و کاشانهشان اخراج نکنند، میتوان با آنان همزیستی کرد. با کسانی که با دین مسلمانان اعلام جنگ کردند یا مسلمانان را از خانه و کاشانهشان بیرون کردند یا از این فعل ضد بشری حمایت کردند، با اینها همزیستی غیر ممکن و ممنوع است. هم غیر ممکن است، هم اگر هم ممکن بود ممنوع است. فکر میکنم من و شما در همین دنیای بیرحمی که زندگی میکنیم میتوانیم مصداق این آیه را مشاهده کنیم. نکته سوم، همزیستی در اسلام مبتنی بر رعایت معاهدات و قرارداد هاست. قرآن کریم حداقل در 3 جا مسئله تعهدات و قراردادها رو مورد تاکید قرار داده. مورد اول در ابتدای سوره مائده است: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مؤمنان به قراردادهایتان وفا کنید. یا قرارداد ننویسید یا امضا نکنید و اگر امضا کردید عمل کنید. خب اگر با مشرکین قرارداد بستیم چی؟ اگر با کفار قرارداد بستیم چی؟ فرق نمی کند. وقتی میخواستی قرارداد ببندی چشم خوشتو باز میکردی، اما اگر قرارداد بستی حتی با مشرکین هم موظفی رعایت کنید. سوره توبه آیه 4، دستور خداست، کسی نگاه از مشرک بدترم تو دنیا پیدا نمیشود. سوره توبه با این آیه شروع میشه: براءت من الله و رسوله. براءت میجویه از دقیقا معاهداتی که اینها بستن. یه استثناء دارن، آیه 4 استثناء: الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. براءت جستیم مگر مشرکینی که با آنها تعهد برقرار کرده، معاهده با آنها نوشته، به شرطی که اونها از معاهده کم نگذاشته باشند و بر علیه شما با کسی متحد نشده باشند، یعنی معاهده را رعایت کرده باشند. شما معاهده را در تمام مدتی که پیشبینی کرده اید موظفید رعایت کنید. خدا پرهیزکاران را دوست دارد. پس یکی از میزانهای پرهیزکاری در اسلام رعایت قرارداد هاست. نماز خوندن به جای خود، روزه گرفتن و حج رفتن به جای خود، اما رعایت قرارداد جزء پرهیزکاری، جزء تقواست. در آیه 7 سوره توبه صریح‌تر از این درباره معاهده با مشرکین میگوید: فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. تا اونها استقامت میکنند، رعایت میکنند معاهده را، شما مسلمان ها هم موظفید رعایت کنید. خدا متقین را دوست دارد. دوباره تقوا موکول شد به رعایت قرارداد. میدونید پایه علم حقوق قرارداد است. دنیا بدون این تعهدات نمیچرخد و اسلام تعهد و قرارداد را با هر کسی به رسمیت شناخته است. معناش اینه که ما میتوانیم در این دنیا با چهارچوب متمدنانه امروز زندگی کنیم، اگر خودمان به اخلاق دینیمان پایبند باشیم. رعایت قرارداد و وفای به عهد حتی با مشرکین، ملحدین و بیدین ها الزامی است. نقض قرارداد نباید هرگز از طرف مسلمان صورت بگیرد. فکر نمی کنم از این بالاتر بشه دیگه. مسئله که با مشرکین هست دیگه با دیگران جای خود داره. نکته چهارم و نکته آخر در این بحث، همزیستی بر اساس رحمت و اخلاق. باز هم به قرآن. خدا درباره پیامبرش در سوره آل عمران آیه 159 می‌فرماید: فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیامبر، به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی. اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می‌شدند. اینا که فقط برای پیغمبرش نفرموده، اون جای دیگر به ما یاد داده: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگه پیغمبر اسوه حسنه است، در چی اسوه حسنه است؟ در این امور. اگر میخواهیم جاذبه داشته باشیم، مردم را به خودمان جذب کنیم، راهش رحمت ورزیدن است. با قساوت کسی سراغ انسان نمی آید، چه در زندگی شخصی چه در زندگی اجتماعی. در سوره قلم هم خدا پیامبرش را انک لعلی خلق عظیم ترسیم کرده است. اگر پیامبر دارای رحمت است، اگر پیامبر دارای اخلاق نیکوست، همون پیامبر در کتاب خدا به عنوان اسوه حسنه معرفی شده است. اسوه حسنه برای ما در رعایت رحمت و اخلاق است. همزیستی مسلمانان با دیگران بر اساس اخلاق و رحمت دستورالعمل قرآن کریم است. نتیجه این می شود که این قسمت عرضم کوتاه بود، خوشبختانه به سادگی به نتیجه رسیدیم. همزیستی دنیوی در اسلام مقید به هیچ دین و آیینی نیست. با هر مجتمعی، با هر عقیده و دین و آیینی، ولو مشرک و ملحد و منحرف، می توان همزیستی کرد. رعایت عدالت، اخلاق، رحمت و وفای به قراردادها و عهدنامه ها الزامی است. همزیستی با کسانی که با دین مسلمانان به جنگ برخواستند و آنها را از خانه و کاشانهشان اخراج کردند غیر ممکن و ممنوع است. این بخش اول عرضم در مورد همزیستی دنیوی. اما بحث سعادت اخروی به این سادگی نیست، به این روز زودی هم به نتیجه نمیرسیم. اون دستاندازهای بسیار فنرشکنی دارد، یعنی فنر ماشین رو میشکند و کمرشکنی دارد، کمر انسان هم میشکند. واژه‌ای که در قرآن به کار رفته بر اینجا یه مقایسه بین اسلام و مسیحیت قرار بدم. در مسیحیت بحث سالویشن مطرح است، نجات است. در اسلام بحث فراتر از بحث نجات است. البته تو برخی از ادعیه ما نوعاً بحث نجات است. شما شبهای قدر رو در نظر بگیرید، خلصنی من النار یا رب، تو سوره جوشن امثال ها، یعنی بحث باز بحث نجات از عذاب اخروی است. اما اونی که در متون معتبرتر دینی هست بحث نجات نیست، بحث فوز است، بحث فلاح است، بحث سعادت است. و بحث من عنوان دقیق ترش سعادت اخروی است، نه نجات اخروی. نجات برای کسی است که صرفاً به یک گناه اولیه دوچار بوده است، فطرت ناپاکی داشته است به جای فطرت پاک، به خاطر گناه دیگران مجبور است که به دنبال منجی می‌گردد و اون منجی حالا در مسیحیت فعلی عیسی مسیح است. قرآن چون این چیز رو به رسمیت نشناخته و بحث از سعادت، فلاح و فوز مطرح است و در مرتبه نازل‌تر بحث نجات. الان بنای این مقایسه را ندارم، اما سوالم این است، آیا سعادت اخروی در اسلام در گرو چه شرطی است؟ به شکل مشخص سوال این است، آیا تدین ظاهری و دین شناسنامه‌ای و دین وراثتی، مذهب وراثتی، شرط سعادت اخروی است؟ اینا رو هم توضیح بدم. تدین ظاهری یعنی این که ما مسلمانیم. چرا مسلمانیم؟ چون در یک خانواده مسلمان متولد شده ایم. خودمان تحقیق کرده ایم؟ 199 نه. اطرافیان ما در این کشور مسیحی هستند. چرا مسیحی هستند؟ چون در یک خانواده مسیحی متولد شدند. خودشان تحقیق کردند به شرح ایزن. دیگران یهودی هستند، دیگری بودایی است، آن یکی هندوست. به چه دلیل؟ در خانواده چنین بود متولد شدند. خودشان تحقیق کردند؟ نه. حالا انصاف مطلب، عدالت خدا اقتضا میکند در امری که نه ما اختیاری داشت انتخابی کردیم، نه دیگران انتخابی کردند، ما رو یک راست ببره بهشت، اونها رو هم ببره جهنم. چرا؟ میگیم که ما اتفاقی خدا بهمون تفضل کرده در دین حق متولد شدیم، اونها هم خیلی اتفاقی در دین دیگری متولد شدند. آیا دین و آیین ما این شیوه رو تایید میکنند یا نه؟ خب به منابع رسمی مراجعه کنید، به مذهب رسمی در جامعمون مراجعه بکنید، همواره همین تبلیغ می شود. اصلا درست همین است، یعنی ما مسلمانان بهشت می رویم، بلکه کمی در لختر ما شیعیان بهشت می رویم و دیگران حد باشند نه. تنها و شرط بهشت صرفا مسلمان بودن و شیعه بودن است. جالب اینجاست به هر مذهب و دین دیگری هم مراجعه بکنیم، همین طریقه انحصارگرایی در حد اطلاع بنده در او وجود دارد. لااقل ادیانی که می شناسیم، یعنی شما به یهودی ها مراجعه کنید، خیلی بالاتر از من و شما، اونها که اصلا قوم برگزیده هستن، در دنیا برگزیده هستن، در آخرت هم همین، اصلا محال از دیگری به بهشت برود. حالا اسنادش هم خواهید شنید. به مسیحی ها مراجعه بکنید، میبینیم این خلاصه بخشش حضرت عیسی مسیح فقط شامل حال کلیسای خودش هم می شود، اما کلیسای دیگری رحمت را در بر نمی گیرد. در اهل سنت مراجعه بکنیم، اونها هم به شرح عیسی. شیعیان هم که همه من و شما بهتر می دانیم، یعنی به این طریقه می گویند انحصارگرایی دینی، اکسکلوسیویزم. این طریقه مسلط در دنیای امروز است. یعنی تو هر دین و آیینی برید، حالا لااقل ادیان ابراهیمی دارم ذکر میکنم، این مشکل وجود دارد. این رو چقدر میشه بهش قائل بود؟ برای اینکه بس فرضی هم نکرده باشم، یک نگاهی به کارهای متکلمین و فقهای خودمون انداختم. جمله رو میخوانم ولی که حالا به اهل سنت کار ندارم، متاسفانه کارنامه اونها هم از ما درخشان تر نیست. هر دو همگی همه ادیان همین مشکل رو دارن. این بحث که این بحث متاسفانه در کتابهای کلامی ما مطرح نشده است، یعنی بحثی به این اهمیت مورد عنایت علما واقع نشده از فرط بدیهی بودن. یعنی فکر نکنید کسی مخالف این بوده، فکر میکنند که این مطلب کاملا واضح و بدیهی، مثلا خلافش به اصطلاح مشکل دارد، لذا به عنوان یک بحث بدیهی و ضروری با اون برخورد کرد. جایی که ازش صحبت شده در باره طهارت و نجاست است، در کتاب فقه، در شریعت، در بحث کتاب طهارت. وقتی نجاسات رو دارن ذکر میکنن، به بحث کافر که میرسن، میگویند چه کسی یکی از نجاسات کافر بودن است. کافر چه کسی است؟ این تعریف کافر تعریف دقیقی است که اکثر علما قبول دارن. کافر کسی است که منکر الوهیت، منکر توحید، منکر رسالت، یعنی رسالت پیامبر اسلام، و یکی از ضروریات دین شود. هر کسی که این نکات رو داشت کافر است. خب مسلمان چه کسی است؟ در مقابلش مسلمان کسی است که قائل به توحید، قائل به رسالت و ملتزم به ضروریات دین باشه. جالب اینجاست که مسئله معاد اینجا تذکر داده نشده. مسئله رسالت آمده، مسئله معاد نیست. این جمله که خوندم از کتاب عروت الوثقی است. عروت الوثقی نوشته سید یزدی، مهمترین کتاب فقهی فتوایی شیعه است. یعنی هر کسی میخواد مجتهد بشه بر این کتاب حاشیه میزند، نظر خودش رو مینویسد و اعلام میکند به جامعه علمی که من وارد ورزشی رقابت علمی شدم. از محشه این برخی آمدن شرط معاد را هم اضافه کردن و مسئله رو من متفاوت نیافتم. متاسفانه مسئله همین در همین حد مطرح شده، در کتاب‌های کلامی هم اصلا مطرح نشده. جایی که یکی از علمای ما مطرح کرده بحث رو، البته با جوابی کاملا جواب متفاوت با من، این کتاب است که من برای رعایت امانت آدرسش را ذکر میکنم و مختار ایشون هم نویسنده رو خواهم گفت که با مختار من متفاوت است. آقای جعفر سبحانی از علمای معاصر قم، ایشون کتابی دارد، کتاب بسیار خوبی دارد، در چند مجلد به نام مفاهیم القرآن، تفسیر موضوعی قرآن است. این تفسیر موضوعی به فارسی هم ترجمه شده. جلد سوم این کتاب اصل کتاب به عربی است، به نام معالم النبوه، یعنی نشانه های نبوت. این یکی از بهترین کتاب هایی است که درباره نبوت به شیوه سنتی نگاشته شده. یک فصلی دارد به عنوان شبهات درباره خاتمیت. شش شبهه را ایشون اونجا مطرح کرده و کوشش کرده پاسخ بده. آخرین شبهه که شبهه ششم هست به این مسئله پرداخته و پاسخش پاسخ دیگری است. ولی آیاتی که مورد بحث قرار داده برای من جالب بود که می شود همون آیات رو به شیوه دیگری هم قرائت کرد که حالا به همین رو میخوام مورد بحث قرار بدم و در اینجا دو دیدگاه متفاوت رو کنار هم قرار میدم که حق مطلب ادا شده باشد. مسئله‌ای که میخوام بهش بپردازم مسئله اجماعی اتفاقی نیست، مسئله‌ای است که میتواند نظرهای متفاوتی درش باشد. یادمون باشد چه سوالی قرار بود پاسخ بدهیم. سوال ما این بود که آیا تدین ظاهری، دین شناسنامه‌ای و وراثتی، این ملاک سعادت اخروی هست یا نیست؟ و اگر بخوایم این رو تجزیه بیشتری بکنیم، این شرایطی که خوندم از کتاب اوروه، یعنی آیا ایمان به خداوند، ایمان به آخرت و ایمان به رسالت، ایمان به نبوت، آیا این جزء بهش رفتنت، جزء شرایط سعادت اخروی هست یا نیست، مسئله شقوق فراوانی پیدا می کند. من طی 5 بحث 5 قسمت نکات رو میخوام خدمت شما عرض کنم. هر بحث جلوتر که میرویم دقتش افزوده میشود. بحث رو هم کوشش کردم کاملا قرآنی بماند، به خاطر اینکه میتوان همه فرق اسلامی رو به این شکل متوجه این بحث مهم کرد. قسمت اول این بحث این است که آیا تدین ظاهری از دیدگاه قرآن رافع عذاب اخروی نیست؟ تدین ظاهری یعنی تدین به زبان، یعنی دینداری به زبان و دینداری وراثتی و دینداری شناسنامه، این رافع عذاب اخروی نیست. هنوز بحثم وارد سعادت نشده، صرفا از اقلی ترین و پایین ترین جای بحث آمدیم جلو. آیاتی رو میخوام ذکر بکنم، این آیات درباره یهود و نصاراست، اما نکاتی در این آیات است که منحصر به یهود و نصارا باقی نمیماند. این آیات نکات رو متوجه ما مسلمان ها هم میکند که انهو در میگویم دیوار تو گوش کن است. خدا داره یهود و نصارا رو مورد نقد قرار میده، بعد میخواهد به ما چیزی بگوید. آیا ما اون پیام رو درک میکنیم یا نه؟ آیه اول این قسمت از سوره مائده است، آیه 18 و 19. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله. یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خداییم. میدونید فرزند خدا، حالا من بخوام خیلی خودمونی رو ترجمه کنم، ما عزیز کرده خداییم. عزیز کرده رو کسی عذاب نمی کنه، مثل بچه نونوری می ماند که هر غلطی هم بکند مادرش نوازشش می کند، قربون صدقهش می رود، و وقتی هم قرار شد آخرت هم شد میگه نه، این عزیز کرده رو که من نمی تونم به جهنم ببرم و عذابش بکنم. در نظر بگیر اینها چنین گفتن، خدا به اینها می گوید که قل فلمه یعذب کن به ذنوب کن، پس چطوری خدا به گناهانتون شما را عذاب می کند؟ اگر شما فرزندان خدا هستید، خدا فرزندان خودش را عذاب می کند؟ بل انتم بشران ممن خلق، شما آدمی هستید مثل آدمای دیگه که خدا خلق کرده، شما هیچ امتیازی ندارید، شما قوم برگزیده نیستید، شما مثل بقیه هستید. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر که را بخواد می بخشد، هر که رو بخواد عذاب میکند، به مشیت او بستگی دارد نه به برگزیدگی شما. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المصیر، آسمان و زمین مال اوست، همه هم به سوی او برمیگردند. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اهل کتاب، رسولی از جانب ما نزد شما آمد که در بین فترتی در میان پیامبران یک فاصله بود که پیامبر چندین قرن نیامده بود، این آمد تا شما نگویید بشیر و نذیر نیامد، من فرستادم که حجت تمام باشد، آمد بشارت میداد و انذار میکرد. فقط جاءکم بشیر و نذیر، بشیر و نذیر آمد، پیامبر اسلام است، آمد. و الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست. این آیه را که ما میخوانیم، این دعایه را که میخونیم، یعنی خدا با پیروان هیچ دین و آیینی عقد و خوبت نبسته. خدا پسرخاله هیچ که نیست، نه پسرخاله یهود و نصاراست، نه پسرخاله مسلمانان است، نه پسرخاله شیعیان است. منطق به کار رفته در این آیه منطق عمومی است، اختصاصی به یهود و نصارا ندارد. حالا اگر یک کسی یهودی زده شده، مسیحی زده شده، همون منطق را داره برای مذهب و دین خودش به کار میبره، اشکال از کج‌فهمی خودشه. نمیتوان اسلام را به شیوه یهود و مسیحیت معرف فهمید و تفسیر کرد. یهودیت و مسیحیت در رستگاری موضوعیت ندارند. حالا من میخوام از شما سوال کنم، اسلام در رستگاری موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ این سوال سوال بسیار ستبری است. این سوال کسی میتواند مطرح کند که منطق آیه رو درک کرده باشد. خدا بی خود نفرموده نحن ابناء الله، حرف غلطی است. این برخی از مجالس دینی ما دقیقاً به جای یهود و نصارا ما رو در ابناء الله مشخص میکند که انه خدا با من و شمای شیعه یا با من و شمای مسلمان عقد و خوبت بسته است. غفران عذاب به مشیت او بستگی دارد. اهل کتاب هم موظف به تبعیت از رسول خاتم بودند، نه که رها شده باشند. اونها میباید رعایت میکردند. آیه دوم این قسمت سوره بقره است، آیه 80 و 82. اینا نحوه تدبر توی قرآنه، یعنی اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، بعد ببینیم دینداری ما چقدر با خود قرآن سازگاره. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. یهودی‌ها گفتند که آتش جز چند روز محدود ما رو بیشتر نمی‌سوزاند. ما و آتش. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون. شما با خدا عهدی بستید، خدا با شما عهدی بسته که در اون صورت خدا که عهدش رو تخلف نمی کند، یا چیزی که نمی دونید دارید به خدا نسبت می دید. کجا همچه عهدیش خدا با شما بسته؟ چه با یهودی، چه با مسیحی، چه با مسلمانش؟ بلا من کسبت سیعتن و احاطت بهی خطیعتهو فاولای که اصحاب و نار هم فیها خالدون. این منطق رو در نظر بگیرید، منطق فقط مال یهودی هاست. هر کسی که گناه کسب کرد و گناهان او را احاطه کردند، یعنی او در گناه غرق شد، این از اصحاب آتش است و در آتش جاودانه خواهد بود. خب حالا اگر یه مسلمانی همچه کاری کرد، این از اصحاب آتش نیست؟ گناه کردن چه ربطی به این دین و آن دین دارد؟ از هر دینی که باشی گناه کردی عقاب میشنی، میخوای یهودی باش، میخوای مسلمان باش، میخوای مسیحی باش. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. حالا داریم کم کم به اون ملاک ها نزدیک میشیم. کسی که ایمان را آورده عمل صالح انجام میدهد، این جاش تو بهشته و در بهشت جاودانه است. ایمان، عمل صالح، نه مسلمان بودن و یهودی بودن و مسیحی بودن و نبودن. ایمان داشتن، عمل صالح ورزیدن. یهودیان برای خود حق ویژه قائل بودند. میپنداشتند حتی اگر گناه مرتکب شوند چند روزی بیشتر معذب نخواهند بود. مشیت الهی استثناء بر نمی‌دارد. هر کس معصیت کند به نحوی که معاصی او را در بر بگیرد، یعنی او غرق در گناه باشد، همواره جهنمی خواهد. هر مؤمن صالحی هم همواره بهشتی خواهد بود. ملاک ایمان قلبی و عمل صالح است، نه تدین ظاهری. حالا من وارد تدین واقعی نشدم. تدین ظاهری قطعا ملاک نیست، یعنی دینی که به زبان باقی مونده باشد و به قلب رسوخ نکرده باشد. آیه سوم سوره بقره آیه 111 و 112. حالا این آیات وقتی کنار هم قرار بگیری یک سیستم بسیار بسیار جذاب تشکیل میده و بسیار دوست داشتنی. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. گفتند کیا؟ گفتند یهودی ها و مسیحی ها. گفتند به بهشت داخل نمی شود جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد. خدا می فرماید تلک امانیهم، اینا آرزوهای شماست، اینا که حرف حساب نیست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. به کدوم دلیل؟ به کدوم دلیل تو که مسیحی شدی یهودی شدی باید بهش بری؟ خب منم به همین منطق میگم، به کدوم دلیل تو که مسلمان شدی فکر میکنی بهش میری؟ مسلمانی که وارد قلبت نشده، صرفا شناسنامه‌ای بوده، صرفا وراثتی بوده، به زبان بوده، نه به دین، نه به قلب. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آری، کسی که تسلیم کرد رویش را به سوی خدا، یعنی وجودش را، جانش را به خدا تسلیم کرد و نیکوکار بود، او خوفی ندارد و محزون نخواهد بود. پس دو ملاک داد. این ملاک ها ملاک ظاهری نیست، این ملاک نیست که برچسب پیشونیمون بچسبونیم. ملاک جانت را تسلیم خداوند کنی، محسن باشی، نیکوکار باشی، عمل صالح انجام بدهی. این دوتا هیچ شرطی ندارد. این دوتا را انجام دادی رفتی. بنابراین بهشت خدا در انحصار هیچ گروهی نیست. یهودیان و نصرانیان میپنداشتند که کسی جز آنها به بهشت نمی‌رود، چون این نیست. شرط رستگاری ایمان قلبی و عمل صالح است، نه تدین ظاهر. آیه چهارم، این آیات تکرارش یعنی اهمیتش رو میرسه، یعنی مسئله فوق‌العاده مهم بوده است. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، گفتند یهودی‌ها و نصرانی‌ها، گفتند یهودی بشید یا مسیحی بشید تا هدایت شده باشید. خدا جوابش میده، قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. به جای یهودی و نصرانی شدن، برید دنبال ابراهیم، دنبال حضرت ابراهیم که دینش حنیف بود و اون مشرک نبود. موحد باشید برای بهشت رفتن، برای سعادت اخروی توحید نیاز است. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیین من ربهم لا نفرق بین احد من رسلهم بین احد منهم و نحن له مسلمون. پیامبر بگو که ما ایمان آوردیم به خدا، شرط اول، و آنچه که بر ما نازل شد، یعنی آنچه که بر من پیامبر اسلام نازل شد، و آنچه که بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسباط بنی اسرائیل، و آنچه که بر موسی و عیسی و همه انبیا نازل شده است، ما از جانب خداوند و ما بین ایشان فرقی نمی گذاریم، همه را از جانب خدا می دانیم و ما مسلمانیم. مسلمان قرآنی معنایش صرفاً متدین به دین پیامبر خاتم بودن نیست. چگونه می توانیم پیرو ابراهیم باشی مسلمان باشی، پیرو اسماعیل باشی مسلمان باشی، پیرو اسحاق باشی مسلمان باشی، پیرو موسی باشی مسلمان باشی، پیرو عیسی باشی مسلمان باشی، پیرو پیامبر اسلام هم باشی مسلمان باشی؟ این اسلام دین عنوان عام همه ادیان الهی است. این چیزی است که قرآن به ما ذکر میکند. یعنی کنهو اسلام دو اصطلاح دارد، یکی دین عام ادیان الهی، دوم دین خاص. به این دین خاص قرآن ایمان میگوید. میرسید این الذین آمنو مراد مسلمان ها هستند، اما وقتی داره اسلام رو به کار ببره، نحن له مسلمون، ما تسلیم خداییم. تسلیم خدا بودن، همه این انبیا و پیروانشون تسلیم خدا بودن. خب یهودیان و نصرانیان میپنداشتند که هدایت جز از طریق دین خودشان ممکن نیست. مگه بسیاری از مسلمانان، بسیاری از شیعیان جز این میپندارند؟ مهم این است که در قلب و عمل بر طریق ابراهیم دین حنیف داشته باشیم و شرک نورزیم. رستگاری در گرو ایمان به خدا، ایمان به همه کتب الهی، کتب الهی پیشین و فرق نگذاشتن بین ایشان است. رستگاری به تسلیم خدا بودن بستگی دارد. خب تا اینجای اگر همین یک آیه رو بگیم، اگر قرار باشه کسی به همه کتاب‌های الهی تسلیم باشه، یکی از کتاب‌های الهی هم قرآن است، یکی از کتاب‌های الهی هم انجیل واقعی است، تورات واقعی است و دیگر کتب الهی است، اما یکی از کتاب‌های الهی هم قرآن است. آیه آخر این بخش، و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. سوره بقره آیه 113. این آیه از همه صریح‌تر است. یهودی ها می گفتند مسیحی ها چیزی نیستند، مسیحی ها می گفتند یهودی ها چیزی نیستند. هر دو کتابشان را می خواندند و تو کتابشان این نبود. همین گونه آنها که نمی دانند هم مثل قول ایشان می گویند. این آنها که نمی دانند کیا هستند؟ اینا که دیگه یهودی نیستند، اینا که دیگه مسیحی نیستند، اینا بنابرای مسلمانی. و کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. اونایی که نمیدونن جهال همون حرف رو میزنن. چی میگن؟ میگن دیگران هیچی نیستن، فقط ما این که چیزی هستیم، ما مسلمونا، ما سنیا، ما شیعه ها، دیگران هیچی نیستن. این قولی جاهلانه است. منطق قرآن، این قولی جاهلانه است. اگر کسی چنین میگوید این حرف پذیرفتنی نیست. هر یک از متدینان ظاهری دیگر متدینان را نزد خدا بی منزلت می دانند. نزا را رها کنید و به خدا در روز بازپسین بسپارید. این گونه مسائل رو بگذارید خدا خودش قضاوت می کند که کسی منزلتی دارد یا ندارد. نتیجه این قسمت عرض درمی میشه که خدا به پیروان هیچ دین و آیینی عهد رستگاری نبسته است. دین شناسنامه‌ای کسی را به بهشت نمیبرد، دین شناسنامه‌ای هم کسی را به جهنم نمیبرد. هر کس در گروه ایمان قلبی و عمل خیش است. کل نفس به ما کسبت رهینه. هر گناهکاری با برکسب دینی عقاب با هر برکسب دینی عقاب می شود. هر گناهکاری با هر برکسب دینی عقاب می شود. می خواهد برکسبش برکسب اسلامی باشد یا برکسب شیعی باشد یا نباشد. هر مؤمن صالحی با هر برکسب دینی پاداش می گیرد. مسلمان بین کتب آسمانی فرقی نمی گذارد و دین حنیف ابراهیم خلیل را پیروی می کند. خب این قسمت اول عرضم بود. حالا قسمت دوم. قسمت دوم این است که قرآن سه شرط سعادت اخروی را ارائه کرد. سوال من در این قسمت اینه، این سه شرط شرایط لازم سعادتند یا شرایط لازم و کافی هستند؟ دقت کنید، بس بسیار بسیار فنی است. آیا این شرایطی که میخوایم بخونیم تردیدی نداریم اینا شرط لازم سعادت هستند؟ اما آیا علاوه بر شرط لازم بودن شرط کافی هم هستند یا نه؟ اما سایه، این سایه یکیشو من میخوانم، دوتای دیگرش بسیار به مضمون آیه اول نزدیک است. بقیش آدرس میدم. آیه یکیش آیه 62 سوره بقره هست، دومیش آیه 69 سوره مائده هست، سومیش آیه 17 سوره حج است. آیه دوتا آیه اولی بسیار به هم نزدیکن، آیه دومی آیه سومی آخری هم مضمون مشابه داره. اما این آیه این است: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنها که ایمان آوردند، یعنی مسلمان ها، الذين امنوا یعنی مسلمان ها، یعنی من و شما، و والذين هادوا یعنی یهودی ها و نصارا مسیحی ها، صابئین ظاهرن پیروان یحیی یا یک دین دیگری. من آمنه از بین این چهار دسته، از بین مسلمان و یهودی و مسیحی و صابئی، کسانی که یک آمنه بالله ایمان به خدا آورد، دو یوم الاخر ایمان به روز آخرت آورد، ایمان به معاد داشت، سه عمل صالح انجام داد، اینها ترسی ندارند، عجشان نزد خداست، ترسی ندارند و محزون نخواهند شد، معناش رستگار خواهند شد، یعنی سعادت خواهند دید، یعنی فائز خواهند، یعنی نجات پیدا خواهند کرد. از این چهار تا هر کدامشان این سه تا شرط رو محقق کنند. پس مسلمانی که ایمان به خدا داشت در قلبش، ایمان به آخرت داشت در قلبش نه صرفا در زبانش، و عمل صالح انجام داد، واقعا جاش تو بهشته. حالا کسی دیگری هم از مسیحی و یهودی هم، او هم ایمان به خدای واحد داشت، ایمان به خدای واحد داشت، نه کسی دیگری رو پسر خدا دانست، ایمان به آخرت داشت. میدونید در آینه یهود چندان ایمان به آخرت مطرح نیست، ایمان به آخرت داشت و عمل صالح انجام داد. عمل صالح این عمل اخلاقی انجام داد. هر دینی میخواهید داشته باش مشکلی نیست، تم رستگار میشه. دو آیه دیگه هم شبیه به این است. نتیجه این دو تا آیه با این سوال میخونم و سوالش هم مطرح میکنم. از میان مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و صابئین، هر که ایمان به خدا، ایمان به آخرت داشته باشد و عمل صالح انجام داده شود، داده باشد، در آخرت رستگار خواهد. خدا در قیامت بین این چهار گروه و نیز مجوس و مشرکان قضاوت خواهد کرد. مضمون آیه حج. این سه شرط شرط لازم رستگاری است. منظور از شرط لازم اینه که کسی به خدا اعتقاد نداشته باشه رستگار نخواهد شد. گاهی وقتا برخی افراد دیگه یقه ما رو میچسبن، یعنی ما هیچی، ما به خدا اعتقاد نداریم. میگم خب شما به خدا اعتقاد ندارید، آخرت هست یا نه؟ شما به اینکارنیشن داخل همین دنیا قائلید، شما به تناسب قائلید. وقتی به آخرت و خدا قائل نیستی، پس چه انتظار پاداش داری؟ یه چیزی هم بدهکار شدیم. تو نه خداشو قبول داری نه آخرت. حالا یقه ما رو چسبیدی که چرا خدای شما در آخرت ما رو قبول ندارد؟ خب شما ما رو قبول نداری، پای هم در. خدای قائل نیستی، آخرت هم قائل نیستی. اما اگر کسی قائل بود، مسئله بعدی مطرح میشه. در مورد عمل صالح چی؟ اگر کسی عمل صالح انجام داد، فرق میکند با کسی که عمل صالح انجام نداده باشه. قطعا مثل هم نیستند. او قطعا از عذابش کاسته خواهد شد. این ستاب باید هر ستاب باشد با هم دیگه. کسی فکر نکند صرفا با عمل صالح رستگار خواهد شد. تو آدم بسیار اخلاقی باش، بسیار خوب. اخلاقی بودن یک شرط است، نه تنها شرط. قرار نیست صرفا با اخلاقی بودن بدون ایمان، بدون ایمان به خدا آخرت به جایی برسی. اگه میخوایی از خدا چیزی بگیری، باید او باور داشته باشی. اگه قرار است در آخرت چیزی بگیری، باید به آخرت باور داشته باشی. بعد از اون نوبت به عمل صالح میرسد. حالا هر کی میخواهد از چیزی نوشته باشد، قرآن ما، سند اصلی دین ما میگه ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح، هر ستا. حالا آیا اینا شرط کافی هم هستن؟ غالب قریب به اتفاق علمای ما معتقدن نه، این ستا شرط لازم است اما شرط کافی نیست. چرا؟ اینها درباره مسیحیان و یهودیان قبل از بعثت پیامبر اسلام تحقق یافته است، نه بعد از بعثتشان. یعنی مسیحی قبل از بعثت با همین ستا بهشتی میشد، یهودی صابئی چنین میشد، اما بعد از بعثت پیامبر اسلام شرایط دیگری هم مطرح است. لذا پاسخ تفکر غالب علمای ما این است که اینها شرط لازم هستند اما شرط کافی نیستند. آیا این جواب تمامی است؟ حالا به بقیه عرایضم توجه بفرمایید. قسمت سوم، ملاک رستگاری تدین واقعی است. ملاک رستگاری تدین ظاهری نبود، دین شناسنامه‌ای نبود، تدین واقعی است. اینجا دو تا آیه خدمتتون تلاوت میکنم. آیه اول سوره نساء است، آیه 150 تا 152. میفرماید ان الذين يكفرون بالله و رسله و يريدون ان يفرقوا بين الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بین ذلك سبیلا اولئك هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا. میفرماید کسانی که به خداوند کفر ورزیدند، به پیامبرانش کفر ورزیدن، یعنی خدا و رسولانش را انکار کردن و خواستن بین خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند، تفرقه قائل شوند. گفتند به بعضی از آنها ایمان می آوریم، به بعضی کافر می شویم. خواستند بین این دوتا راهی انتخاب کنند. اینها حقا کافر هستند. این را داره خدای من شما میگه. این افراد حقا کافر هستند. ما برای اینها عذاب دردناکی پیش بینی کردیم. آیه بعدیش هم این است: والذین آمنوا بالله و رسله و لم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. کسانی که ایمان به خدا آوردند، ایمان به پیامبرانش به صیغه جمع آوردند، بین هیچ یک از آنها تفاوت ایجاد قرار قائل نشدند، در آینده پاداش آنها را خواهیم داد و خداوند بخشنده و رحیم است. یکی از این پیامبران پیامبر اسلام است، یکی از این پیامبران عیسی مسیح است، یکی از این پیامبران حضرت موسی است و بقیه پیامبران. یکی از اینها را اگر کافر شدی، یکی از اینها را انکار کردی، مصداق آیه اول قرار میگیری. همه پیامبران، اسم چند تا پیامبر توی قرآن داری؟ 27 اسم توی قرآن داری. نمیدونم همه پیامبران این است، اونایی که ما میشناسیمش اینها هستن. ما به عنوان مسلمان همه اینها رو پیامبر خدا میدانیم. کتاب های اینها اون تعدادش رو که میشناسیم به اونها هم احترام میذاریم، کتاب خدا میدانیم. هیچ تفاوتی هم عیسی مسیح و موسی کلیم الله و ابراهیم خلیل الرحمن و محمد خاتم الانبیا صلوات الله علیه بین ما ندارد. همه اینها رو احترام مساوی برای اینها قائلیم، همه را رسول خدا میدانیم، پیک الهی میدانیم. میشه مصداق آیه دوم: مانع رستگاری اخروی کفر به خداوند و انکار رسولانش، فرق گذاشتن بین خدا و پیامبرانش، ایمان به برخی و کفر به برخی دیگر است. عدم ایمان با آنچه خدا بر پیامبر خاتم نازل کرده است مانع از وصول به طریق اقوام و رستگاری کامل است. ایمان به خدا و رسولانش و عدم تبعیض بین ایشان و ایمان به همه آنها مایه رستگاری است. این آیه آیه بسیار سریعی بود، آیه 150 و 151 سوره نساء کاملا هم بخش ایجابی رو ذکر کرد هم بخش سلبی رو ذکر کرد، همه انبیا رو میگه. آیه دوم این قسمت سوره نساء باز آیه 123 تا 125: لیس بامانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجزبه ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. آیه بسیار زیبایی است. خدا به آرزوها و امنیه‌های شما کاری ندارد. دونه آرزو چیه؟ ما هممون میریم بهشت. چرا؟ فرض بکنید ما این گونه است. ما این برچسب رو خوردیم، ما این برند رو داریم، ما میریم بهشت. اینا امنیه است، اینا آرزوست. خدا که به اینا توجه نمی‌کنه. خدا به قلبت نگاه میکنه و به دستت نگاه میکنه. تو قلبت چه کار کردی؟ با دستت چه کار کردی؟ هر کسی کار زشت جزا داده می شود. این هر کسی، یادت باشه شیعیان اهل بیت رو هم دربر می گیرد، مسلمانان رو هم دربر می گیرد، یهودی و مسیحی و هندو و بودایی رو هم دربر می گیرد. هر کسی سوء بکند مجازات می شود. اینا از گوش اون بیرون بیاریم. من رفتم یه قطره اشک تو فلان مجلس عزاداری ریختم، کار تموم شد. پس اینا استثناء زدیم این آیه ها رو؟ خدا بی خود فرموده اینا رو؟ هر کسی کار سو کرد مجازات می شود. غیر از خدا هم هیچ ولی و نصیری ندارد. پیغمبرش هم باید ازش اجازه بگیره، امام حسینش هم باید از خدا اجازه بگیره، عیسی مسیحش هم باید از خدا اجازه بگیره. این حرفا رو از پنبر از گوشمون بیرون بیاریم. من رفتم توی این کلیسا، قصر تعمید داده شدم، دیگه مشکلی ندارم، تضمین شده میرم بهش. منم اومدم توی مجلس عزاداری 4 قطره عشق ریختم، منم یه راست میرم بهش، ولو به این کوه گناه داشته باشم. اگه کسی اعتقادات رو داره، اینا خلاف صریح قرآن است. از اون سمت هر کسی صالح بکنه، ببینید خدا خیلی حواسش جمعه، و من یعمل من الصالحات، کسی که کار درست میکنه، کار اخلاقی میکنه، عمل نیکو انجام میده، میخواد مرد باشد، میخواد زن باشد، و هو مؤمن. شرط عمل صالح، شرط کافیش باید مؤمن باشی. این که ورداری بنویسی هر کسی کار اخلاقی کرد، این دیگه از ایمانش نپرسید، این کار قرآن نیست، این کار اسلام نیست. و هو مؤمن، مؤمن و عمل صالح کنار هم دیگه، اینها داخل بهشت میشن، یک جو هم ظلم نمیشه به اینها. و بعد میگه دین چه کسی بهتر است از کسی که جانش را به خدا تسلیم کرده است و محسن است، اهل نیکوکاری است. اسلم وجهه لله یعنی تسلیم جان، وجه صورت نیست، فقط تسلیم جان است به خداوند. محسن بودنم نیکوکاری، یعنی عمل صالح انجام دادن و تبعیت کرده باشد از ملت ابراهیم، از دین حنیف ابراهیم. دین حنیف ابراهیم یعنی ملاکا. اگه میخوای ابراهیمی باشی، مؤمن باش و عمل صالح انجام بده. و خدا ابراهیم را دوست گرفت، چون خدا میدانست ابراهیم هم مؤمن است هم مرتکب عمل صالح میشود. تو هم میخوای دوست خدا شوی، راش همین دوتاست. عمل سوء از هر کسی بدون توجه به تدین ظاهری اش جزا داده میشود. عمل صالح مؤمنانه بدون توجه به جنسیت به رستگاری می انجامد. بهترین روش تسلیم خدا بودن و کار نیکو کردن روش ابراهیم خلیل است. نتیجه قسمت سوم مراحزم این میشه. با کفر ورزیدن به خداوند یا انکار برخی رسولان یا عمل سوء، رستگاری حاصل نمی شود. ایمان و عمل صالح و باور به همه رسولان الهی شرط رستگاری است. بحث چهارم، پیروی از محمد صلوات الله علیه طریق اقوم سعادت. عرض کردم این دو تا قسمت آخری دقیق تر از بحث قبل است. اینجا 4 تا آیه رو خدمتتون میخونم. آیه اول، سوالم توی قسمت اینه، آیا ایمان به پیامبر اسلام شرط رستگاری است یا نه؟ یادتون بود گفتیم شرط لازم است یا شرط کافی؟ حالا میخوام بگیم آیا ایمان به نبوت، نبوت پیامبر خاتم، شرط رستگاری هست یا نیست؟ قرآن فرموده آیه سوره آل عمران آیه 67 و 68، ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان. ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بود، و ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم حنیف بود، موحد بود، مشرک نبود. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والله ولی المؤمنین. اولای مردم، سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از ابراهیم تبعیت می کنند. چه کسانی این افراد سزاوار هستند؟ پیامبر، النبی یعنی محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و تابعین او، پیروان او. خدا ولی مؤمنین است. دعوا بود اون زمان، یهودی میگفت من تابع ابراهیمم، مسیحی میگفت من تابع ابراهیمم. خدا داوری میکند، میگه که آن کسی که از همه به ابراهیم نزدیکتر است پیامبر اسلام است. خب اینجا نگفت از دیگران نگفت که شما نیستید، اولویت دارد. مثلا من هم واژه اقلم به کار بردم، نمیگه شما به هیچی، میگه او نزدیکتر است به ابراهیم از شما. آیه دوم سوره آل عمران آیه 84 و 85، این آیه مهمترین آیه بحث است. اجازه بدید من اول آیه دومیش رو بخونم بعد آیه اولیش رو، چون آیه اولی قرینه است برای معنای آیه دوم. آیه این است که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. هر کس غیر از اسلام دینی بپذیرد از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. این آیه 85 سوره آل عمران است. بسیار خوب، پس معناش اینش میشه که شرط لازم، شرط کافی، لازمش رو گفتیم، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح، یه شرط دیگه آمد، خدا هیچ دینی غیر از اسلام رو نمیپذیره. خب معنای اسلام اونجا چیه؟ اکثر علمای سنتی ما میگن معنای اسلام اینجا یعنی دین پیامبر خاتم، یعنی پیروی از محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. حالا آیه قبلش رو گوش بکنید، آیه 84، برای که کاملا آیات تفسیر همدیگه میکنن. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. پیامبر بگو ما ایمان آوردیم به خدا و آنچه که نازل شد بر ما، یعنی قرآن، قرآن بر پیامبر نازل شد، قرآن از درون پیغمبر نجوشید، پیغمبر قرآن از بالا از خدا بر جان پیامبر بر قلب پیامبر نازل شد، و آنچه که نازل شد بر ابراهیم، بر اسماعیل، بر اسحاق، بر یعقوب، بر اسفار، آنچه که موسی و عیسی داده شدند و همه پیامبران از جانب پروردگارشان، ما بین هیچ کدامشان فرقی نمیگذاریم، ما تسلیم اونها هستیم. اینجا درست میگه نحن له مسلمون و من یبتغی غیر الاسلام دینن. خب اسلام یعنی همون مسلمون، یعنی تسلیم، یعنی دین به معنی العام، یعنی دین ابراهیمی، نه دین خاص. اگه کسی میخواد به این آیه استناد بکند، این آیه هم حرفی نمیزند، از این آیه نمیتوان اثبات کرد که هر کسی مسلمان نباشد یعنی پیرو پیامبر خاتم نباشد جای جهنم است. این آیه این رو چیزی نمیگوید. این مهمترین مستند تفکر انحصاری در علمای سنتی ماست. از این آیه نمیشه همچه استفاده رو کرد. آیه سوم، آیه سوم آیه تکثر است، آیه بسیار مترقی است برای کسانی که دنبال این نکات میگردن. سوره حجرات آیه 13 تا 15، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم تا بدانید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریمترین شما، عزیزترین شما نزد خدا متقی ترین شماست. نه اونه که برچسب شیعه خوردن، نه اونه که برچسب سنی خوردن، نه اونه که برچسب مسلمان و مسیحی خوردن. نگاه به عملتون میکنم، متقی ترین ترین شما. قصهش هم یا ایها الناس، توجه کن، نگفت یا ایها الذین آمنه، یا ایها الناس ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این قرآن فهمی یعنی این، یا ایها الناس خطابش به همه است، بعدم میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا این ممکنه یه متقی، یه بودایی هم متقی باشه، ممکنه یه هندو هم متقی باشه، ممکنه گاندی هم متقی باشه، ممکنه مادام ترزا هم متقی باشه، ممکنه یه مسلمان هم متقی باشه، ممکنه یه مسیحی هم متقی باشه. متقی بودن هیچ شرط خاصی نداره، ولی گفتم این شرط کافی نیست، شرط لازمه. ان الله علیم، خدا آگاه است، علیم خبیر. قالت الاعراب آمنا، عربا رفتن گفتن، پوز دادن، گفتن ما ایمان آوردیم، خدا گفت دست نگه دارید. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. شما که ایمان نیاورید، قلبتون پیش منه، من میتونم نگه قلبتون بکنم. شما به زبان اسلام آوردید، شما شهادتین گفتید. هر کی شهادتین گفت مسلمان است ظاهرا، از مزایای دنیاویش هم استفاده میکند، اما آخرت نگاه به زبان من تو که نمی کند. اونجا همه وجود من شروع میکند حرف زدن. اونجا به دستم میگه چه کردم، پام میگه چه کردم، چشمم میگه چه کردم، گوشم میگه چه کردم. اونجا این حرف هاست. کسی فقط به زبان که توجه نمی کنه. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اگه ایمان به قلب رفت سعادت آمده، ایمان به قلب نرفت در زبانمون سعادت یخ سعادت نیست. از چشممون گوشمون بیرون بیاریم. و این تطیع الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اگر از خدا و پیامبرش، این پیامبران نیست، پیامبرش رسولهی، اگر از خدا و پیامبرش اطاعت کنید رسوله، هیچ چیز از اعمال شما کم نمی کند. خدا بخشنده و رحیم است. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمنان تنها کسانی هستند که یک ایمان آوردند به خدا، دو ایمان آوردند به رسولش یعنی پیامبر اسلام، این رسولهی، و بعد پشت نکردن، تردید نکردن، جهاد کردن به مال و جانشان در راه خدا. اینها صادقن، اینها راستگو هستن. قدم از ناراستگو هستن، دروغ میگن، شهادتین میگن، اما هر کار دیگر هم میکنند. امتیاز در اسلام به جنسیت، نژاد، رنگ و زبان نیست، به تقواست. دین ظاهری مادامی که به ایمان قلبی و عمل صالح نینجامیده باشد فایده‌ای ندارد. مؤمنان صادق تنها کسانی هستند که از خدا و رسول اطاعت کرده عمل صالح مرتکب می شود. آخرین آیات این قسمت، چند تا آیه از کوتاه شبیه به هم هست، سریع می خوانم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، سوره نور آیه 62. فقط و فقط مؤمنان کسانی هستند که ایمان به خدا و پیامبرش آورده باشند. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، سوره نساء 64. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای این که به فرمان خدا از وی اطاعت شود. خب ما یک پیغمبر آخری را فرستادیم، خیلی ها گوش نمی کنند. 4 میلیون الان گوششون را بستن. هر پیامبری را فرستادیم، ما موسی را فرستادیم قرار بود اطاعت بشه، عیسی را فرستادیم قرار بود اطاعت بشه، پیامبر اسلام را فرستادیم قرار بود اطاعت بشه. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. آیه 115 سوره نساء. کسانی که بعد از آشکار شدن حق با پیامبر اسلام مخالفت میکنند، این رو برای عوام نمیگه، کسی که میفهمه میدونه این مطلب چیه، آشکار شده بازم داره مخالفت میکنه و از راهی جز راه مؤمنان تبعیت میکند، ما اون او را به همان راهی که میرود میبریم و به دوزخ داخل میکنیم و جایگاه بسیار بدی است. آیات صریح صریح است، هیچ جای تعویل هم ندارد. و من یعص الله و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا، آیه 36 سوره احزاب. هر کسی نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری گرفتار شده است. این دیگه بحث حضرت موسی و عیسی نیست، خدا و رسولش، این رسول. و آخرین آیه این قسمت، و این هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. این راه مستقیم من است، اسلام داره میگه از آن پیروی کنید و از راه‌های پراکنده و انحرافی پیروی نکنید که شما را از طریق حق دور می‌سازد. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می‌کند، شاید پرهیزکاری پیشه کنید. نتیجه این قسمت چهارم این میشه که وحی الهی نازل شده بر محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه اقرب طرق، یعنی نزدیکترین طرق به دین حنیف ابراهیم و اقوام، یعنی قوام بیشتر، اقوام طرق به سوی خداوند است. تدین ظاهری به دین محمد ابن عبدالله برای رستگاری کافی نیست، ایمان قلبی و عمل صالح لازم دارد. فردی که بعد از آشکار شدن حق از رسول خدا پیروی نکند، خود را از رستگاری حقیقی محروم کرده است. در اینجا دو نظر مطرح میشه. یکی اینکه این بحث جدیدی است. آیا رسالت پیامبر اسلام، رسالت حضرت خاتم النبیین در سعادت اخروی موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ تفاوت این دوتا کلمات ممکنه ثقیلی باشن. اگر بگوییم موضوعیت داره، یعنی هر کسی که این شرط چهارم را نداشته باشد از رستگاری و سعادت محروم است. پس شد چهار تا شرط. شرط اول ایمان به خدا، شرط دوم ایمان به آخرت، شرط سوم عمل صالح، شرط چهارم ایمان به نبوت پیامبر اسلام. این اگر بگوییم موضوعیت دارد. اگر بگوییم طریقیت دارد، طریق یعنی راه، یعنی اگر این راه طریق اقوام است، طریق اکمل است، بهترین راه است، هر کسی این راه رو برود به بالاترین مایه رستگاری، سعادت و فوز نائل خواهد شد. اما اگر کسی به هر دلیلی این راه رو نرفت، از طریق اقوام محروم شده است، اما اون سه شرط کلن مرتفع نشده، اون سه شرط باقی میماند، ولی از این راه کامل خودش را محروم کرده است، قرآن کدام یک از این دو جواب را تایید میکند؟ آیا برای نبوت پیامبر خاتم طریقیت قائل است یا موضوعیت قائل است؟ فهم من از فرمایشات علمای سنی و شیعه موضوعیت است. یعنی اونها میگویند چهار شرط برای رستگاری لازم است. چهار شرط، یکیش مرتفع بشود دیگر رستگاری منتفی شد. برای جواب، اما جواب من چیست؟ من معتقدم میتوان به نبوت پیامبر خاتم به عنوان طریق اقوام قائل بود، نه به عنوان موضوع. یعنی رستگاری کلی تشکیکی است. اینا ببخشید اصطلاحات فلسفی و دقیق است، اما مسئله غامضی است، مسئله ساده ای نیست. تشکیک یعنی امر ذو مراتب. نور، هم نور خورشید نور است، هم نور کرم شبتاب نور است، اما بین این نور ضعیف تا اون نور قوی فاصله خیلی زیاد است. بین این دو نور هم نورهای دیگری است. اگر کسی هوس سعادت کاملتر را دارد، کاملترین سعادت را دارد، این راهش است، خدا نشان داده. اما اگر کسی به هر دلیلی از این سعادت محروم شد، اما موحد بود، به آخرت هم اعتقاد داشت، عمل صالح و اخلاقی هم انجام داد، آیا این مطلقاً از سعادت بی بهره است یا از سعادت کامل بی بهره است؟ سعادت کوچکی نصیبش می شود، او می داند، اما سعادت کامل نه. کدام یک از این دوتا؟ آیاتی که خوندیم انصاف بخوام بدیم، قرآن در این زمینه واضح سخن نگفته است و شاید با عنایت بوده است. یعنی مطالب در مورد ایمان به خدا هیچ جای تردید ندارد، جای برو برگرد ندارد. در مورد ایمان به آخرت هیچ جای تفسیر ندارد. در مورد عمل صالح به عنوان شرط لازم نه شرط کافی هیچ جای تعبیر ندارد. اما به شرط چهارم که میرسیم اون صراحت نیست. آیاتی که خوندم همینا بود. اینها رو هم میشه به عنوان طریق اقوام پیش تفسیر کرد، هم ممکن است به عنوان شرط موضوعی، یعنی موضوعیت دارد، یه شرط چهارم است که بدون او هر سه شرط قبلی منتفی می شود. خب حالا این رو در نظر بگیرید. بعد شیعیان آمدن یه شرط پنجم هم اضافه کرده، میگه که اگر ولایت ما اهل بیت نباشد، نه نمازت به درد میخورد، نه روزت، نه حجت، نه هیچ کار دیگرت. میبینی یه شرط پنجم که خب این مسئله دیگری میشه. از من میپرسید، میگم این هم نهایتا طریق اقوام است. نه اینکه اگر کسی قائل نبود از مطلقا از بهش محروم شود. بیش نزدیک 7 بیلیون انسان الان روی کره زمینه. در گذشته هم ببینید چقدر بوده، چه تعدادی از اونها شیعه بودن. قرار است 1% فرض بکنید، بسیار اندکی، چه در تعداد از اونها مسلمان بودن. این البته دلیل نمی شود، اما دلیل کتاب خداست. ببخشید بحثم طولانی شد، اما چون اسم مذهبم آوردم یک حدیث رو هم انتخاب کردم. این حدیث رو من بسیار دوست می‌دارم. حدیثم صحیح و سند است. با این عرضم رو تمام می‌کنم. حدیث از امام باقر است. در منبعش هم کتاب صفات الشیعه شیخ صدوق است. کتاب صفات الشیعه کتاب کوچکی است. شیخ صدوق یکی از مشایخ ثلاثه شیعه است. یعنی یکی از کتب اربعه را او نوشته، من لا یحظه الفقی. این تو کتاب صفات الشیعه است. حدیث 22 صفحه 11 تا 13 این کتاب آمده. سندش هم از جابر بن یزید جعفی است که از حضرت ابو جعفر امام محمد باقر روایت کرده. حالا برخش رو میخوانم برای کسانی که میخواهند. نه نگه که ما روایت هم داریم، بسیار خوب، آیه نمیخوای روایت میخوان. یا جابر، یکتفی من اتخذت تشیع یقول به حب بنا اهل البیت. ای جابر، آیا کافی است کسی که خود را شیعه اتخاذ کرده، شیعه شده، به حب ما اهل بیت قائل باشد، فقط زبانی؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به خدا قسم، امام باقر قسم میخورد، به خدا قسم شیعه ما نیست کسی مگر تقوای الهی پیشه کند و از خدا اطاعت کند. ما کانوا یعرفون الا بالتواضع و التخشع و اداء الامانه. شیعیان ما شناخته نمیشوند جز به این امور. بشناسید ببینید این امور در من تو یافت میشود یا نه. تواضع اول از همه میگه شیعه باید متواضع باشد. تخشع اهل خشوع باشد، خاکی باشد. ادای امانت، دشمنش هم امانتش رو به دسته بده بدون او امانت دار است. امام سجاد میگه اگه شمر ابن ذی الجوشن اون شمشیر و کاردی که پدرم سید الشهدا رو باید شهید کرده بود به من میداد، میگفت به امانت نگه میداشتم بهش بر میگردوندم. و کثرت ذکر الله، فراوانی یاد خدا. لازم نیست تسبیح دست بگیری به زبان بیاری، دلت به یاد خدا باشد. هر وقت قرار گناهی بکنیم یادمون باشد ما بنده اون خدا هستیم. و صوم، اهل روزه باشد. و صلات، اهل نماز باشد. و البر بالوالدین، اهل نیکی به پدر و مادر باشد. و تعهد للجيران من الفقراء و اهل المسكنه و الغارمين و الايتام. رفت و آمد با همسایه، همسایه تو میشناسی؟ تا 40 خانه از 4 طرف همسایه ما هستن. همسایه هایی که اینها رو باشن توش، من الفقراء مساکین، قارمین بدهکارها، یتیمها، همسایه‌ای داشته باشیم از این چهار دسته و رفت آمد به اونها نداشته باشیم. اگر خبر نداشته باشیم که یتیمی هست به من و تو احتیاج دارد، حالا یه دعا بکن، یه صدقه بده، هیچی رستگار نمیشود، اجابت نمیشود، مانش ایناست. و صدق الحدیث، شیعه من راستگوست، زبانش به دروغ گشوده نمیشود. و تلاوت قرآن، قرآن تلاوت میکنه. و کفل الفن الناس الا من خیر، زبانش از گفتن درباره مردم جز به خیر کوتاه است. یعنی وقتی میخواد درباره دیگران سخن بگوید خیرشون رو میگوید. و کانو امنا اشائرهم فی الاشیاء، اینها نمایندگان و امینهای طایفه خود هستند. یعنی وقتی میخوان انتخابشون بکنن قبولشون دارن، میگن تو نماینده باش، آدم درستیه، آدم امانتداریه. جابر مثل که من صدای من و شما رو شنیده، میگه یا ابن رسول الله ما نعرف احدا به هذه صفت، من هیچ که رو به این صفت بین شیعان تو نمیشناسم. قال لی فقال لی، امام میفرماید یا جابر لا تذهبن بک المذاهب حسب ان یقول احب علی و اتب الله، این دین ها چش تو رو نگیرد فکر بکنی که یکی فقط بگوید من علی را دوست دارم. امام علی رو میگه با زبون بگه من علی را دوست میدارم و تولای او رو دارم، حب او رو دارم، ولایت او رو دارم. فلو قال انی احب رسول الله و رسول الله خیر من علی ثم لا یتبع سیرته و لا یعمل بسنته ما نفعه حبه ایاه شیئا، اگر این فرد بگوید من پیغمبر خدا را دوست دارم و پیغمبر خدا از علی مرتضی بهتر است، اما در عمل به سیره پیامبر عمل نکند، به سنت پیامبر تبعیت نکند، خب به پیامبر او را هیچ نفعی نمی‌رساند. یعنی به زبان بگویی به عمل انجام ندهی فایده‌ای ندارد. فتقوا الله و اعملوا لما عند الله، تقوا پیشه کنید، برای آنچه که نزد خداست عمل کنید. لیس بین الله و بین احد قرابتون، اینا تفسیر آیه قرآن است، بین خدا و بین هیچ بنده ای قوم و خیشی نیست، هیچ کدام از شما خیشاوند خدا نیستید. احب العباد الى الله و اکرمهم اتقاهم له و اعملهم بطاعته، محبوب ترین بندگان نزد خداوند و کریم ترینشان متقی ترینشان است، کسی است که بیش از همه اطاعت خدا می کند، نه کسی که بیشتر از همه عزاداری میره، نه بیشتر از کسی که سجاده آب میکشه، بیشتر از کسی که تقوا پیشه کرده است، عمل میکند به حرف قرآن و پیغمبرش. یا جابر ما یتقرب العبد الى الله تبارک و تعالی الا بالطاعه، هیچ کس به خدا نزدیک نمیشود مگر به اطاعت از خدا. میخوای به خدا نزدیک بشی از خدا اطاعت کن. ما معنا براءت النار، نزد ما اهل بیت براءت از آتش نیست، اگر هست نزد خداست. ما معنا الا براءت من النار ولا علی الله لأحد منکم حجه، خدا بر شما هیچ حجتی ندارد، شما هیچ حجتی بر خدا ندارید. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر که مطیعش خدا باشد ولایت ما اهل بیت را دارد. و من کان لله عاصیاً فهو لنا عدو. هر کسی که عصیان خدا کند، معصیت خدا کند، دشمن ما اهل بیت است. ولا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع. ولایت ما اهل بیت به کسی نمیرسد جز با عمل فرایض دینی و با ورع و پرهیزکاری. این روایت صحیح است، یعنی مطابق موازین دینی امام باقر آن را فرموده است. این روایت ضعیفه هایی نیست که توی مجالس عزاداری به گوش من و تو خوندن. این روایت ملاک مذهب اهل بیت است. میگه عمل من، عمل شماست که شما را داخل ولایت اهل بیت میکنه. اهل بیت دستگاه متفاوت از قرآن و سنت تأسیس نکردن. جمع‌بندی بکنم، جمع‌بندیم رو این سوره کوتاه قرآن است با 6 تا بند بعدش. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. شما این رو نگاه کنید، همه چکیده، همه عرایض بنده بود. سوگند به زمان، همه آدم ها زیانکارن، آدم هم از دار. ان الانسان، همه انسان ها، مسلمان باش، شیعه باش یا نباش، همه زیانکارن. یه استثناء دارد: ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و صبر. ایمان به چی متعلق؟ ایمان، ایمان به خدا، ایمان به آخرت و گفتیم ایمان به پیامبر به عنوان طریق اقوام، یعنی طریق اکمل، یعنی کامل ترین. معناش این نیست که اگر کسی نداشت هیچی ندارد، چیزی دارد، حالا چیزش چقدر است خدا میداند، من نمیدانم. اما موحد باشی، به آخرت هم اعتقاد داشته باشی، عمل صالح هم انجام بدهی، چیزی گیرت میآید. اما عرایضم این بندی 6 بند است. تدین ظاهری، دینداری، دینداری شناسنامه‌ای، دینداری وراثتی، مایه رستگاری و عامل نجات اخروی نیست. عمل صالح شرط لازم رستگاری است، اما شرط کافی نیست. ایمان به خدا و ایمان به آخرت شرط لازم رستگاری هستند، اما شرط کافی نیستند. ایمان به همه رسولان الهی برای رستگاری طریقیت دارد، هرچند موضوعیت ندارد. اما مخالفت و عدم اطاعت از هر یک از رسولان مانع نجات کامل است. ایمان به محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و تبعیت و اطاعت از ایشان طریق اقوم سعادت است، طریق اکمل کاملترین سعادت است. سعادت و فلاح و نجات و فوز امری تشکیکی است، کامل و اکمل دارد، درجاتی دارد، یک بین صفر و صد نیست، میتواند کامل باشد، میتواند ناقص باشد. بنابراین سعادت اخروی و همزیستی دنیوی مشروط به دین و مذهب خاصی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.